أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در شرط دوم بود از شرایط تعلق زکات غلات. مرحوم سید فرمود الثانی التملک بالزراعه فیما یزرع او انتقال الزرع الى ملکه قبل وقت تعلق الزکات و کذاف الثمره کون الشجره ملکن له الى وقت التعلق او انتقالها الى ملکه منفردتن او مع الشجر قبل وقته. عرض شد که در اینجا تعبیر مرحوم سید و همچنین تعبیر فقها ها این است که شرط دوم تملک به زراعت است یا نمو به اون غله در ملک شخص است، اون ثمره مثلا در تمر و انگور، خرما و انگور، یا اون حبه در حبوبات در جو و گندم در ملک مکلف نمو پیدا کند و برسد، حاصل می شود این حب یا این ثمر در ملک او حاصل شود از زراعت. تعبیر فقها ها نمت فی ملکه بود. دیروز خوندیم عبارت معتبر را لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک لا ما یبتاع ثمرا، یا مرحوم منتها در علامه در منتها فی الغلات الاربع الا نمت فی ملکه. تعبیر مرحوم سید التملک به زرع بود او انتقال زرع قبل التعلق. مرحوم صاحب مدارک این عبارات اصحاب را ذکر کرده، همون نمو فی الملک را بعد اشکال کرده است برای دید. تعبیر از این شرط هم نقض کرده است، هم یک تعبیر دیگری را گفته است، اون را میبایستی میگفتن آقایون، اون میزان است. نقل کرده است ایشون، فرموده است برای اینکه این تعبیر نمو فی الملک آقایون آوردن این تمام نیست، نه مطرد است، نه منعکس، نه جامع افراد است، نه مانع اغیار. گفته است اما مترد نیست، مثلا جامعه افراد نیست، اینه که بعض جاها زکات هست با اینکه نمو به در ملک نیست. بنابر قول مرحوم صاحب شرایع محقق حلی که خودش در معتبر تعبیر نمو فی الملک هم آورده بود، ما در مسئله بعدی خواهیم گفت که اختلاف است که زمان تعلق کی است در این غلات، تعلق زکات، وجوب و زکات، آیا زمان تحقق ثمره است، بدو و صلاح ثمره است و اشتداد حب است در جو و گندم که مشهور است. مرحوم محقق و برخی دیگران من جمله خود سید بعد خواهیم گفت در این مسئله بعدی اینا گفتن میزان و زمان تعلق زکات و وجوب زکات زمان صدق اسم است. هر جا هر زمانی که صادق شود عنوان شعیر، هنته، جو و گندم یا خرما و مثلا مویز یا انگور که قهرن زمان صدق اسم مخصوصا در مثل تمر و زبیب متأخر است از زمان بدو و صلاح. بدو و صلاح و ظهور ثمر قبل از این وقتی که مثلا خشک بشه و زبیب بشه، بلکه تصریح هم کردن زمان غوره بودن از زمان خلال بودن تمر است، یعنی هنوز بسر است، قرمز یا زرد شده است، یعنی هنوز خرمایی بالفعل نشده است. مثلا این خلافی است که بعد خواهد آمد و مفصلا بحث خواهد شد. مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید این که آقایون نمو در ملک را در اینجا شرط کردن، این نمو در ملک، حتی صاحب شرایع هم این نمو در ملک را آورده است، این بی خود است، چون نقض می شود. اولا مترد نیست، چون برابر مبنای خود ایشون که صدق اسم را زمان تعلق زکات می داند و قبل از صدق اسم، اسم تمر هنوز صادق نیست مثلا بر ثمره‌ای که هنوز خرما نشده است ولی خب زرد شده است، یا غوره که هنوز زبیب نشده است، چون زبیب را میگه باید صادق باشد. طبق این مبنا این مترد نیست و جامعه افراد نیست. این است که لازمش این است که اگر هر آینه کسی این ثمره را بخرد و قبل از اینکه خشک شود مثلا انگور را بخرد، بعد خشک کند، بکند از درخت و بخرد از مالک و خشک کند، یا همچنین خرما را، بعد خرما می شود اون وقتی که خریده است و قطع کرده است مثلا از درخت، قطع هم شاید کرده باشد، هنوز خرما صرف نمی کرده برایش، به تدریج که خشک می شه و انگور، بعد خشک شده انگور میشه زبیب، یا این غوره انگور میشه و خشک میشه میشه زبیب، صدق اسم میکنه. اونجا صدق اسم در ملک مشتری شده است نه بایع. وقتی بایع فروخته است این را، هنوز زبیب نبوده است، تمر نبوده است، بسر بوده است مثلا، اون هم غوره بوده است یا انگور بوده است، زبیب هنوز نبوده است، فلذا بر ما بایع نیست زکات، چون قبل از تعلق رو اونجا که درخت رو بفروشد زکات نداره، قبل از پیدایش ثمره زکات ندارد بر بایع، هم در بر درخت که زکات نیست، صدق اسم هنوز نشده. بر مشتری اینجا یقینا زکات هست. خود مرحوم محقق هم بعد خواهد گفت، ایشون اینجوری میفرماید که خود مرحوم محقق در شرایع خواهد گفت اگه کسی قبل از زبیبیت و قبل از تمریت این را بخرد، بعد در ملک او تمر شود یا زبیب شود، زکات دارد بر مشتری. با اینکه در اینجا نموی نیست، چون این مخصوصا اگه قطع شده باشه، قطع کردن این میوه را از درخت، مونده پیش این آقای مشتری، بعد از گذشته مثلا چند روز، حالا در گرما یا در جایی که تبدیل به خشک میشه و تبدیل به زبیب مویز میشه، تبدیل به خرما میشه، صدق کرده است و این مال خرما، زکات برش واجب شده است. پس بنابراین اینجا نمو بالملک نیست، نمو فلملک نیست، چون نموی در کار نیست دیگه، قطع شده از اصلش، از اون نخ یا از اون درخت انگور. بنابراین اگر نمو در ملک شرط کردید که نمو این صدق اسم در ملک او باشد، یعنی متصل مثلا به اون زراعت باشد، اینجا باید بگید زکات نداره، با اینکه زکات دارد. چرا بازم میرسه؟ حالا اونجا بنابراین که زبیر شرط است نه انگور، وقتی انگوره میکنه با زبیر تا زبیر میشه خوش میشه، پس نمو به دیگه اونجا در کار نیست. لا نمو بفی ها تعبیرشون اینجه اینه، فرماید این تعبیر مشهور به نمو غیر و جید، اما علا ما ذهب الیه المصنف من عدم وجوب الزکات فی الغلات الا بعد تسمیتها حنطة او شعیرا او تمرا او زبیبا فظاهر لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة بالتملك كما سيصرح به المصنف وإن لم ينم في ملكه. وكاشي نمو بدر ملك هم نيس نمو بيك مخصوصا جدا شده باشه، بنابراین به مجرد صدق اسم برای نمو بی هم در کار نباشه زکات لازم بر دومی بر مشتری، بنابراین مضطرد نیست، یعنی جامع همه موارد وجوب زکات نیست. این تعریفی که آوردن برای شرط دوم اینجا از مواردی است که زکات هست، با اینکه این نمو درش صادق نیست. نمو فلمل اصل ملک هست ولی نمو درش نیست، قید نمو حاصل نیست. اگر قید نمو رو بخوام شرط کنیم منعکس نیست، جامع مانع اغیار نیست به اصطلاح، بنابر اون مبنای دیگه، چون بنابر مبنای دیگر که مبنای مشهوره همونجور که اشاره کردن قبل از غوره شدن یا قبل از حتی بوسر شدن قبل از بدو به صلاح و ثمره، اگر کسی قطع کند دیگه ثمره شکل نمیگیره فاسد میشه، ولذا اینجا بنابر قول مشهور آمده ایشون نقض به عدم انعکاس کرده است، منعکس نیست، یعنی جامعه امان اغیار نیست. گفته است و اما علی القول به تعلق الوجوب به این غلات به بدو و صلاح که ظهور ثمره باشه، فلان الثمره اذا انتقلت بعد ذلك تكون زکاتها علی الناقل قطعا، اگر بعد از اینکه ظاهر شد ثمره غوره شد دیگه غوره شدن ابتدای ظهور ثمره است در مبیز و زبیب و انگور، یا مثلا بسر شد خرما زرد شد دیگه از اون حالت سبزی که اگر بکنن فاسد میشه آمد بیرون زرد شد، نماد اگه اینجا بفروشه که چیز بعد از بدو به صلاح اینو بفروشه مالک، اینجا باز قطعا به اتفاق مثلا طبق قول اول زکاتش بر بایع است نه مشتری، برعکس می‌فرماید اذا انتقلت بعد ذلك تكون زکاته على الناقل قطعا و ان نمت في ملك المنتقل الیه حتی اگر بعد باشه سر درخت مثلا و نمو در ملک این قرار انجام بگیره چون این دیگه مالک شد ثمره را، اینجا نمو فی الملک هست اگر باقی بذاره بشه در اون درخت تا باز مثلا انگور بشه یا تا رطب بشه بعد خرما خشک بشه، نمو فی الملک هم صادق باشد باز زکات بر من نما فی ملکهی نیست، زکات بر اولی است. این عدم اعتراض انعکاس بعد اشکال کلی تری میکنه، میگه اصلا این نمو زائد کان و کان الاوضح جعل و شرط کونها شرط دوم را این باستی قرار بدن نه نمو فی الملک، کونها مملوکتا وقت بلوغ الحد الذی یتعلق به الزکات، بگن وقت تعلق باستی مملوک مالک باشه، یعنی مالک باشه مکلف این را، هر کسی در وقت زمان تعلق که علی القوله اون که تسمیه صدق تسمیه شرط کنه زمان صدق تسمیه که محقق باشه، مشهور که بدو به صلاح رو شرط میدونن اشتداد حب رو کافی میدونن، وقت اشتداد حب وقت ظهور ثمره و بدو به صلاح ثمره، کان الاوضح جعل و شرط کونها مملوکتن وقت بلوغ الحد الذی یتعلق به الزکا علی القولین، هرکی طبق مسلک خودش در مسئله آتیه کم اقتضاه و صریح و کلام الفریقین، چون میگه ما این تعبیر به نمو تملک به زراعه و این حرفا رو لازم نداریم. مرحوم محسن گفت تملک به زراعه، مشهور اون کلمات فقها نمو فی الملک گفتن، این لیس به جید. بهتر از این است که ما شرط دوم را این قرار بدیم که در زمان تعلق، زمان تحقق و بلوغ اون عنوانی که حدی که اون حد زمان بلوغ تعلقه، حالا هر کسی طبق مبنای خودش در مسئله آتیه، اونی که بدو و صلاح را کافی میدونه، اشتداد حب، انعقاد حب را کافی میدونه، زمان انعقاد، اونی که نه میگه کافی نیست باشی اسم تمر و زبیب و اینا برای صادق باشه یا عنب برای صادق باشه، زمان غوره بودن کافی نیست، زمان عنبیت یا زمان زبیبیت یا زمان صدق تمریت، اون زمان اول تحقق اون عنوان، هر کی در اون زمان مالک باشد این غله را، اون زکات برش واجبه. شرط را اینجوری قرار بدیم: کونها مملوکتن وقت بلوغ الغله الحد الذي يتعلق به الزکات. پس بنابراین شرط دوم طبق نظر صاحب مدارک نمو فی الملک لازم نیست، بلکه ان یکون مالکم فی زمانی که اول ازمنه تحقق اون عنوانی که مبدع تعلق زکاته، اون حدی است که اون حد اول مبدع تعلق زکاته، در اون حد حالا ظهور ثمره باشه، اشتداد حب باشه، انعقاد حب باشه یا صدق اسم باشه، اولین وقتی که این اسم صدق میکنه کی مالکه؟ اون برش زکات است. پس ملک در این وقت شرط دومه، نه تملک به ذرائع که مرحوم سید اینجا گفته، که از کدام این تعبیر در کلمات فقها به این شکل نیست، نمو نمت فی ملکه هست، لا تجب الزکات فالغلات الا اذا نمت فی الملک، الا نمت فی ملکه، نمو فی الملک کشون میگه این قید نمو زائده و رفت دادنش به نمو در ملک و به زراعت و این حرفا بی خود، هر که در این زمان مالک بود او واجب است برش زکات. پس شرط دوم میشه ان یکون مالکن یا کونها مملوکتن وقت بلوغ الحد الذي يتعلق به الزکات. بله، مثلا از حد یعنی اون عنوان، حالا اون عنوان اون حد همون مبدع، اون مبدع که تحقق عنوان تسمیه است که صاحب شرایط گفته، یا تحقق اون مثلا انعقاد حب، اشتداد حب، غوره بودن، بدو به صلاحه که قدما گفتن، که این اختلافی است که بعد خواهیم مفصل خود مرحوم سید در مسئله افراد واردش میشه، میگه اون حد، اون زمان، اون مبدع، وقتی که اون عنوانی که اون عنوان را مبدع چیز آقایون قرار داده، هر کی طبق مبدع خودش، مسلک خودش، از مشهور یا صاحب یا محقق، اون مبدع اون عنوان را هر کی مالک شد، در اولین زمان تحقق اون عنوان مالک بود، او برش زکات است. پس شرط دوم را این قرار بدیم: ملکیت اون عنوان، اون حد، ملکیت وقت بلوغ اون حد، این میزانه، چه به نمو باشه، چه نمو برش صادق باشه، نمو بزن، چه نمو صادق نباشه. مالکیت رو که شرط عامه، اونه که قبلا هم گفتن در جای خودش، اون در همه این شرط خاص، همین ملک در این وقت دو تا یکی میشه اینجا تا بشه شرط خاص، ولی ملکی اصل ملکیت که قبلا هم گفتن، ملک در این وقت شرطه برای تعلق، برای وجوب زکات، برای مکلف. خب اینم نتیجه. پس بنابراین شد دو تا تعبیر از این شرط دوم، از ثانی که شرط دوم زائد بر نصابه، یکی تملک به زراعه است که مرحوم سید گفت، یا نمو فی الملک که مشهور که تعبیرات فقها هاست، یکی هم این تعبیری که مرحوم صاحب مدارک گفته، ان یکون مملوکن، ان یملک، یکون مالکن مکلف، این را در زمان تعلق، در مالکن اون عنوانی که اون عنوان مبدع تعلقه، حالا یا ظهور بدو به صلاحه یا صدق اسم، اینا دیگه علی المسلکین، هر کی طبق مسلک خود. مرحوم مستمسک، آقای حکیم در مستمسک و برخی دیگران عبارت مرحوم مدارک رو نقل کردن و گفته این حرف درسته، ایشون هم نقضاش رو قبول کردن، مضطرد و منعکس نبودن و هم این ذیل کلام رو درست قبول کردن که میزان اینه اولا، یعنی صحیح اینه که ما این را شرط قرار بدیم، نه نمور فی الملک و تملک به زراعه که اینجا مالک مرحوم ماتم گفته. بعد اشکالی هم اضافه کردن، گفتن اصلا این شرط زائده، چون این تملک در زمان تعلق این همون شرطیت ملکیت در همه اصناف زکوی و اجناس زکوی، این تملک ملکی مالکیت در زمان تعلق شرطه، اگه در زمان تعلق مالک نباشه بقیه چیز هم اصناف زکوی از زکات نداره. این شرط خاص نیست به این غلات، زکات غلات اربعه، چون ما ملکیت را مرحوم ماتن ملکیت را قبلا ذکر کرد ضمن شرایط عامه، یکیش هم ملکیت بود و اونجا گفته شده که این شرایط همه با هم بایستی جمع بشن در یک زمان، بلوغ باشه، ملکیت باشه، حول باشه، در باب انعام مثلا اگر کسی قبل از مرور آمدن مثلا ماه دوازدهم که اول تعلق زکات به انعام دخول در ماه دوازدهم از ملکش خارج شد، این انعام و زکات نداره. در همه اصناف زکوی ملکیت در زمان تعلق شرطه، بنابراین اصلا این شرط اینجا اضافی است، این غیر از همون شرط عام چیز دیگری نیست، ملکیت در زمان تعلق شرط در تمام اصناف زکوی، ولذا الغای این شرط بهتر کان الاولا الغاء هذا الشرط. این شرط اینجا بالمره لغوش میکردن، نمی آوردن، اعتبار میکردن به همون شرطی که ملکیتی که در شرایط عامه ذکر شد برای همه اصناف زکوی. این حاصل اشکالاتی است که شده است در حقیقت بر این شرط دوم که به عنوان شرط خاص دوم بعد از نصاب و خصوصیت نصاب اینجا ذکر شد. حالا این اشکالات آیا وارده؟ این اشکالات قابل دفعه، اما نقض اشکال عدم اعتراض و عدم انعکاسی که در کلمات مرحوم صاحب مدارک آمده بود اون قابل دفعه، به این که ما اون تعبیری که ما دیروز عرض کردیم که مقصود از نمو و فلمل این است که این ثمره منعقد شود، ثمره شدنش در ملک این مالک، یعنی محصول در ملک او ایجاد بشه. خب مقصود از نمو تولد و حصول در ملک، این تولد و حصول در ملک اگر ما مبدأ تعلق را صدق اسم گرفتیم، اون نقض اول ایشون بنابر مبنای صاحب شرایع صدق اسماء غلات را قرار دادیم، میزان تمریت را مبدأ قرار دادیم، زبیبی بودن یا عنب بودن را مثلا مبنا قرار دادیم و مبدأ تعلق زکات وجوب زکات قرار دادیم، خب اینجا اگر هر آینه این شخص این میوه را و ثمره را بخرد قبل از اینکه این اسم صادق باشد، اینجا هم چه باقی بذاره متصل باشه به اون درخت چه بکنن و بعد این صدق اسم حاصل بشه، بازم تولد در ملک هست. نمو و فی الملک به معنای تولد در ملک هست، یعنی ما مقصود از نمو را نمو و متصل نگیریم، اعم بگیریم که اعم هم گرفتن، از نمو و متصل یا نمو و منفصل، بالاخره چون این از قبل مالک شد، این ثمره ای که هنوز اون اسم ثمر را ندارد، هنوز اسم زبیب را ندارد ولی غور است یا مثلا انگور است، این با موندن هم نمو میکنه تا برسه به صدق اسم. اون عنوانی که بعد خواهد متولد شد، مثل بقیه جمادات نیست که حال خودش باقی باشه، این بالاخره بمونه در زمان، بعد از مرور مقداری یه اسم دیگر، یه حالتی درش ایجاد میشه، یه خصوصیتی درش ایجاد میشه که این خصوصیت سبب میشه که اسم مثلا تمر برش صادق باشه، اسم زبیب برش صادق باشه. این هم یه نوع نموه، ولی نموه منفصل. این اگر زراعت نبود و اون حالت خاص نداشت که این مالک این زر شده است، شهرن مالک تحولاتش هم خواهد شد، این تحول هم در ملک او واقع خواهد شد، یعنی یتحقق و یتولد و تمریت در ملک او، زبیبیت در ملک او. مقصود از نمو فی الملک اینه که این زراعت اون حدی که اون حدش مثلا صفت اسمه، اون یتولد فی ملکه. حالا یا چون اصل درخت هم مالک یتولد فی ملکه، یا چون اون میوه را قبل از تحقق اون عنوان مالک، بعد میرسه به اون عنوان این میوه، ولی او جدا بشه از اون اصلش، چون خودش حالت نمو، استمرار نمو داره و رسیدن داره، حالا نرسیده بوده حالا رسیده، میوه نارسی بوده حالا میوه رسیده شده، این هم نمو در حقیقت. آقایون که تعبیر به نمو کردن، مرادشون از نمو اهمه، از نمو به خیل اتصال یا نمو به انفصال یا نمو. بنابراین این اشکال وارد نیست. آقای چیز میگن در اینجا مالک شد دیگه، این مالک اصل شد، در حقیقت این مالک غوره شد، مالک غوره مالک نمو و غوره هم هست، مالک رسیدن غوره به انگور شدن یا زلیل شدن هم هست. بنابراین اگر نمو را به معنای تولد اون عنوان قرار داریم در ملک این شخص، این هست نمو را نمو اعم قرار دادیم از نمو متصل و منفصل، این در اینجا هست. پس این نقض اول دفع میشه، مقصود از نمو رسیدن در باب کشاورزی، نه رسیدن فیزیکی رفت آمد، یعنی این میوه برسد نمو کند و برسد به این حالتی که اون حالت مبدع تعلق زکاته، هر کی طبق مسلک خودش، و ایشون مسلکش وقتی است که زبیب شده، این غوره بود که نمو کرد و رسید شد انگور، نگرش داشت تا رسید، حالا چه رو درخت چه خارج منفصل از درخت، اگر نبود نمی، اگر زراعت نبود نمی رسید، یعنی این رسیدن و حاصل شدن این حالات چیز هم اینو نمو و رسیدن در حقیقت، اما از نمو و متصل و منفصل اینجا اینم نمو. بنابراین این نقض اول وارد نیست که گفتن مطرد نیست، نه مطرده، اینم نمو با این توسعه ای که در مفهوم نمو میگیریم. اشکال دوم نقض عدم انعکاس که خیلی روشن تره. اشکال عدم انعکاس که جوابش خیلی روشن تره، اون گفته شده که طبق مسلک مشهور اگر هر آینه این بدو به صلاح در ملک زارع شکل بگیره ولی بعد بفروشه، جوری میفرمودشون که اما علال قول به تعلق الوجوب به ها به بدو به صلاح که مشهور اینه، فلان الثمرت اذا انتقلت بعد ذلك تكون زکاتها على الناقل قطعا و انما في ملك المنتقل اليه، این غوره بوده فروخته و نگهش داشته روی درخت تا انگور بشه بعد بکنه، و اینجا طبق مسلک مشهور چون غوره شدن در ملک زارع بوده، مالکش اگر بوده زکاتش بر صاحب درخت انگوره نه بر مشتری قطعا، طبق قول مشهور، با اینکه نمو کرده انگور شده زبیب شده نمو هم کرده در ملک کی؟ در ملک مشتری، چون بعد از فروختن دیگه بشه ملک مشتری، ملک نمد فی ملک المنتقل الیه که مشتری باشه نه ناقص، ولی در این حال زکات نیست بر منتقل الیه، زکات بر ناقله، پس جامعه اغیار نشد این تعبیر. این جوابش روشنه، چون جوابش اینه که نمو فی الملک را آقایون زدن به اون حد اون عنوانی که متعلق زکات میشه در اون عنوان، انمت فی ملک نه نمو در هر زبانی ولو بعد از تعلق، اونو که کسی نگفته، اینا گفتن یتعلق و زکات بالغلات تجب و زکات بالغلات اذا نمت فی ملکی، یعنی تحقق این نمو و بلوغ و رسیدن به نمو، نمو از باب زراعت، نمو زراعتی رسیدن زراعتی به اون حدی که اون حد مبدأ زکاته، اون حد طبق قول مشهور زمان غوره شدنه، قوره شدن نما فی ملک ناقل، نه فی ملک منتقل اله، اون چیزی که در منتقل در ملک منتقل اله نمو پیدا کرد قوره شدن نیست، زبیب شدنه. فرض بر اینه که قوره مبدعه نه زبیب، طبق قول مشهور. بنابراین نمت فی ملکه درسته، نمت فی ملک المنتقل، ولی ما نما فی ملک المنتقل لیس موضوعا للزکاه. ما نما فی ملک المنتقل که انبیت یا زبیبیت طبق قول مشهور مبدع زکات نیست، ما هو مبدع زکات غوره بودنه، اونم نما فی ملک ناقل. پس بنابراین این نقض دوم هم روشن وارد نیست. میمونه اصل مسئله که اصلا چرا این نمو رو آقایون اخذ کردن. این بحث سوم ایشونه که کان الاوضح جعل الشعب کونها مملوکتن وقت بلوغ الحد. اینا بیان اینه قرار بدن که این بحث مهم نیست. ایشون گفته چرا ما تعبیر بکنیم نمو یا تملک و بزرا این حرفا رو لازم نداریم، ما بیان معیار این قرار بدیم که من یملک غله را در اون مبدعی که اون عنوانی که اون عنوان مبدع صدق مبدع تعلق زکاته، هر یک هر کسی حسب به مبناش مشهور که اون عنوانی را که مبدع تعلق زکات گرفتن اشتداد الحب گرفتن، بدو و ثمره و صلاح و ثمره گرفتن. بعضی ها هم صدق اسم گرفتن که خود دیرتره، حالا یا در هر چهارتا ولات اول دیرتره، یا در چون در رابطه با جو و گندم گفته شده اشتداد الحب موجب صدق اسم هم هست، چون سفت شدن این ماده موجود در اون زراعت سنبله جو و گندم وقتی سفت اشتداد یعنی سفت شده سفت بشه خود دیگه حب شد دیگه، ایشون صدق اسم هم هست. ولی بیشتر بحث در دومی و سومیه، چنانچه بحث در این بود سومی و چهارمیه تمر و زبیبه تمره. اونا میگن عنوان تمر مثلا صادق نیست، عنوان زبیب عنوان عنب فضلن از زبیب قطعا صادق نیست بر غوره، ولی مشهور میگن وقتی غوره شد کافی تعلق به زکات. وقتی مثلا بسر شد از اون حالت سبزی آمد بیرون میوه خرما و زرد شد یا قرمز شد، خرماهایی که معمولا این خرماهای مضافتی که سیاهه قرمزه چیزش بسرش و خلالش، ما اینا رو میگیم خلال و رطبش به اصطلاح قرمز رنگه قبل از نرم شدن، بقیه زرد رنگه. ولی گفتن اصفرار و احمرار در تمر مشهور، گفتن اون مبدع تعلقه به مجردی که از حاضر سبزی آمد بیرون، چون وقتی سبزه خیلی کوچیک هم هست هنوز در معرض آفاته، اگر از این حالت آمد بیرون زرد شد یا قرمز شد حسب اختلاف انواع خرماها این دیگه یجب و فیه زکاه تعلق و فیه زکاه دیگه، اون آفات دفع میشه، این بکنن هم بذارن در خونه به تدریج میشه خرما میرسه. خب این بحث که چرا ما عنوان نمو و حرفا رو شرط کنیم، بگیم میزان مالکیت مالک است، مکلف است از برای این غلات در اون زمانی که اون عنوانی که مبدع تعلق زکاته در اون زمان اگر مالک هر که مالک بود او برش زکات هست و نمو و تولد به زراعه و این حرفا لازم نیست. وقت اون بحثی هم که باز مرحوم آقای حکیم اضافه کرده و برخی دیگران که این شرط لازم نیست، شرط خاص ذکر بشه، این حرف البته تمام نیست، چون بالاخره ما اونجا شرط عام رو گفتیم ملک، ولی نگفتیم وقت این زکات کیه تعلقش، پس اینجا بالاخره باید وقت تعلق رو میگفتیم، ولی با عنوان شرط میگفتیم وقت تعلق. شرط دوم اینه که در این زمان چون تعلق میگیره در این زمان مالک باشه، همونجوری که میگیم مثلا در باب انعام گفتیم یک شرطم مرور حوله، چون سر دخول در ماه دوازدهم تعلق پیدا میکنه شد شرط. اینجا هم بگیم زمان صدق اسم یا زمان مثلا بدو و صلاح در این زمان باشه مالک باشه، پس بالاخره به عنوان یک شرط خاص باشه ذکر کنیم، فقط ذکر شرط ملکیت در اونجا بدون بیان زمان تعلق کافی نیست. حالا به عنوان زمان تعلق ذکر میکردیم شرط، یا به عنوان ملک در این زمان که مرحوم صاحب مدارک میگه نباستی به عنوان یک شرط خاص اینجا بیاریم، اون بحث درست نیست. ولی اصل این که ما چرا نمو را قید کنیم، بگیم میزان تملک در این زمانه، و آیا بین این دو عنوان فرق هست واقعا؟ نمو و بالملک اگر شرط کردیم یا شرط نکردیم و آمدیم تملک در زمان بلوغ حدی که مبدأ تعلق زکات این رو آمدیم شرط قرار دادیم، فرق میکنه نتیجه یا فرق نمیکنه؟ ظاهرا فرق کنه، و به جهت این فرق یعنی اثر عملی و فرق عملی داره این دو تا عنوان، به همین جهته که فقها ها نمو در ملک رو شرط کردن. فرقش اینه که ما در باب این زکات غلات اربع چه چیزی موضوع زکاته؟ آیا موضوع زکات اون محصول زراعی است؟ به طوری که مالک این مال به جهت زراعت مالک باشه، اینه میزان، همون که مرحوم سید فرموده تملک و به زراعت، یا نه اعم از این همون مالکیت در زمان تعلقه، یا مثلا قبل از زمان تعلق به یه لحظه تا بالاخره زمان تعلق در ملک ای باشه. مطلب مرحوم صاحب مدارک اینه که نه، ملکیت در زمان تعلق کافی است در وجوب زکات بر مکلف. ظاهر کلمات فقها ها اینه که نه، نمو زراعی، نمو در ملک شرط تعلقه، تعلق زکات وجوب زکاته، و این دوتا بینشون فرق هست. یعنی جایی هست که تملک در زمان تعلق هست ولی نمو فی الملک نیست. کجاست؟ اگر فرض کردیم مثلا یک درخت خرمایی وقف بود، درخت انگوری وقف بود، و میوهش برای هر کسی که حیازت کنه قطع کنه برای خودش، یک کسی آمد این خرما را همون وقتی که زمان مبدا تعلقشه اینه حیازت کرد، اون خرما را مالک شد. اینجا زمان تعلق ملکیت داره، ولی این ملکیت ملکیت به زراعه نیست، یعنی مزروع این آقا نیست، در ملک این حاصل نشده است این زراعت. تولد این محصول زراعی در ملک این آقا نیست، این به حیازت مالک شده است. این میوه را مثلا همون وقت یا همون ساعتی که تازه میخواست زرد بشه مثلا بنابر مشهور، یا میخواست تمر بشه خشک بشه، در درخت هم اگه بگونه شاید خشک بشه دیگه، آمد صدق اسم پیدا کنه طبق مبنای مثلا محقق صاحب کرده، اون وقت آمد یا یه لحظه قبلش آقا مالک شد، ولی به حیازت مالک شد، نه به زراعت، با حیازت مالک شد نه با زراعت. اینجا زکات داره طبق مسلک تعبیر و تعریف مرحوم صاحب مدارک، زکاتش واجبه. طبق تعریف مشهور زکات نداره، چون این محصول زراعی نیست مال این، بلکه بعد از محصول شدن، ولو بعد رتبی نه بعد زمانی، این آمد بالحیازه مالک شد. ادله وجوب زکات در غلات ادعا اینه، ادعای مشهور، این ادله ناظر به محصول زراعی است که مالک کسی است که حالا یا زارعه یا عامله یا خریده، با اسلام مثلا از قبل اسلام از قبل خریده این را، ولی محصول یقع فی ملکه. سبب تملک این محصول این است که هر وقتی محصول شکل بگیره در ملک او واقع میشه، یا به عبارت اخرى اون حیثیت تولید محصول زراعی و تولد، این حیثیت به او مالک شده که اذا تولد من اصله تولد فی ملکه. این نوع ملکیت موضوع زکاته، غلات این ملکیت در کسی که به حیازه با حیازت میاد این را حیازت میکنه بعد از اینکه حصل فی ملک الوقف مثلا، ولی چون ثمرش اجازه دادن حیازت کنند و تسبیل کردن برای هر کسی بخواد بردار مالک بشه، این مالک میشه اگه حیازت کرد. اصلش نمیتونه مالک بشه، اصلش وقفه، ولی ثمرش میتونه مالک بشه. یا فرض کنید از مباحات اولیه است، یه درخت جنگلیه، انگور جنگلی و مویز جنگلی، اگر درختش رو مالک بشه به حیازه، خب شد مالک زر، مالک شجر، پس تولیدش هم مال خودشه. اینجا اگر ثمره داد این زکات داد. اما اگر درخت به حیازت نکرد، فقط ثمرش رو میخواد حیازت کنه، مثل اینجاست، اونجا هم اینجور، پس اونجا تملک بالحیازه شده، نه اینکه یقع المحصول فی ملکه و ینعقد فی ملکه. ظاهر کلمات فقها ها که گفتن نمو فی ملک شرطه، میخوان این فرض رو خارج کنن، بگن جایی که تملک این محصول بالحیازه باشه، ولو زمانش همون زمان تحقق اون اسم یا تحقق اون مبدع و حد اول عنوان اشتداد حب و یا عناوین دیگره، ولی به زراعه مالک نشد. این لم یکن، اگر حیازت نمیکرد لم یکن یقع فی ملک حاضر محصول زراعی، محصول زراعی در ملکش واقع نمیشد. محصول زراعی به ما هو محصول زراعی باستی در ملک او واقع بشه، و این جاییست که یا اصل را مالک باشه یا حیثیت تولید این محصول را مالک باشه، از راه اجاره، از راه مزارعه، از راه سهمی ازش، ولو از راه مساقات، از راه بیع سلف، که در حقیقت اینه، یقع المحصول و به وجودهی، هر وقت موجود شد در ملکش، اگر نبود نه اون حیثیته رو فقط مالکه اثر ثمره نداده. اینه مقصود مشهور از این گفتن نمو فلم. اگه این به قرار دادیم، وقت تملک بالحیازه دیگه درش زکات نخواهد بود. ولی اگر معیار عنوان مرحوم صاحب مدارک قرار دادیم، تملک بالحیازه هم زکات درش داره، اثر داره این دوتا عنوان. مشهور که نمو فی الملک را یا مرحوم سید تملک به زراع را آمده شرط کرد، حالا اهم از اینکه مالک به زرع باشه یا عامل باشه یا بخرد از مالک زرع، حیثیت منافعی را به نفع بیع سلف، اونجایی که صحیحه، جایی که بعد یقع او خروج الملک یا ثمر یقع او فی ملکه، چون از اول این حیثیت به خرید ازش، بس اینه در حقیقت اون زارع تملک به زراع مال اینه. هر جا این چنین شد زکات داره، هر جا این چنین نبود مثل تملک بالحیازه، ولی اون اول آنه، بلکه قبل از اون آنه این تملک بالحیازه است، نه تملک بالزراع است، اینجا زکات نداره. پس بین این دو تعبیر این فرق هست. خب حالا چه دلیلی هست در اون اولی؟ ظاهر روایت کسی میتونه بگه همین دومیه، عناوین اربعه است، هنته و شعیر و تمر و اینا رو مالک باشه اون وقتی که زکات بهش متعلق بشه. دلیل بر حرف مشهور این ممکنه باشه که کسی بگه ادله و روایات این زکات در غلات اربعه ناظر به تملک به زراعت همش، چون در اونجا آمده است که ما انبتت الارض، در بعضی تعبیر به نخل آمده مالک نخل، بعضی انبتت الارض، بعدم تفصیلی که در اون داده شده که اگر اینها یسقا به سما ففیه نصف العشق، اذا یسقا به دوالی و نوازه ففیه نصف العشق، این تقسیمی که کرده در اونجا و زکات زراعت دینی را کرده یک عشق، و زکات زراعتی که با آبیاری بشری انجام میگیره کرده نیم عشق. اینا معناش اینه که جنبه تملک به زراعه ملحوظه، و الا اگر هر این همون چیزی رو مالکیت ولو بالحیازه هم میگیره وجود دیگه فرقی نمی کنه بالحیازه که الا به چی داده شده، چون اینکه نقشی نداشته در زراعت، در تملک در زراعت اون زر، یا آمده اون محصول رو وقتی رسیده حیازت کرده، چه اون مال موقوفه با دوالی داده میشده اون چیزش را، اون نخلی که موقوفه یا درخت انگوری که وقف شده و منافعش تسبیل شده و میتونه افراد منافعش را حیازت کنند و مالکی بشه، چه به دوالی باشه و نوازه بشری باشه آبیاری، چه دیمی باشه این کسی که به حیازت مالک شده باستی یه اندازه بده زکات. این تقسیمی که در اونجا آمده و گفته شده اذا کان به نوازح و دوالی ففی نصف العشر و اذا کان، معناش اینه ناظر به محصول زراعیست، یعنی در حقیقت این زکات یه مالیات، زکات غلات اربعه یه مالیاتیست که شارع بر دارایی به زراعت گذاشته. اون کسی که یه دارایی تحصیل میکنه این غلات را، این چهار تا غله را اگر کسی دارا بشود از راه زراعه، حالا یا خودش داره یعنی مالک زرعه یا عامله یا مثلا اجیره و اجاره کرده، ولی این حیثیتش را اجاره کرده برای خودش و گفتیم منافع ثمره هم ضمن منافع، یا به سلف کرده از خر، حیثیت تولید این زراعت و این محصول زراعی رو مالک شده، رو این میخواد بذاره این زکات را. روایت ظاهرش اینه، قرائن سیاقی و همین تقسیم به دو قسم و ماد به دوالی نصف العشق و ما یکونو به سما سقط به سما العشق، اینا همه کاشف از اینکه ناظر به من یمتلک و کسی که مالک شود این غلات را از راه زراعت، همین تملک به زراعتی که مرحوم سید گفته، ولی به معنای اعمش که عامل را هم بگیره، مزارع هم بگیره، مستأجر را هم بگیره، سلف از قبل را هم بگیره. اینا کسی بگه ظاهر این روایت اینه و مورد حیازت را این روایت شامل نیست، و وقتی که مثالی که زدیم فرق میکنه این دو عنوان، عنوانی که مرحوم سید گفته از تملک به زراعه یا مشهور گفتن نمو فیمت، و عنوانی که مرحوم صاحب مدارک گفته و بس برخی از متأخرین گفتن همین کافی، همین درسته، بلکه اصلا اینم لازم نیست شامل که عام اونجا گفته شده. بنابراین حق با مرحوم سید و مشهوره در این اخذ این خصوصیت. صلی الله علیه و آله و محمد.